سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یه شیرجه عمیق بزنیم به دنیای شاید کمی گیج کننده اولش، اما قطعا جذاب ماکسیمالیسم تو طراحی داخلی. احتمالا فضاهای این مدلی رو دیدید، چه تو عکس‌ها، پینترست، چه شاید خونه ای کسی رفته باشید، جایی که انگار هر گوشش پر از داستانه، رنگارنگ، شلوغ، ولی یه جور خاصی هماهنگ. خب این فقط یه مد گذرا یا مثلا یه واکنش ساده به اون سادگی مینیمالیسم نیست. بر اساس یه مقاله تحقیقی خیلی جالب به اسم بیشینه‌گرایی فضایی، نقد و بررسی جامعه، می‌خوایم ببینیم این سبک اصلا از کجا اومده، چه حرفی برای گفتن داره و چرا دوباره اینقدر سر و صدا کرده. هدفمون اینه که با هم بفهمیم این زیاد بودن ظاهری واقعا یعنی چی.
دقیقاً نکته کلیدی همینه. این صرفاً جمع کردن یه عالم وسیله کنار هم نیست. میدونی ماکسیمالیسم در واقع یک زبان بصریه، یه راه برای اینکه شما هویتتون، داستانتون، چیزهایی که براتون مهمه رو از طریق فضاتون بیان کنید. یه جورایی به چالش کشیدن اون ایده معروف کمتر بهتر است هم هست، مگه نه؟ میخوایم با هم ببینیم فلسفه و ریشه های تاریخیش چیه و خب چطور میشه فراتر از یه انباشتگی صرف به شکل آگاهانه از این پتانسیل بیانی استفاده کرد.
عالیه. پس بیاین از اول شروع کنیم. این ماکسیمالیسم که میگیم تعریف دقیقش چیه؟ مقاله‌ای که داریم روش کار می‌کنیم اینطوری تعریفش می‌کنه. ببین، رویکردی در طراحی که تعدد و افزایش لایه‌ها، رنگ‌ها، الگوها و اشیا رو به عنوان راهی برای ساختن معنا و بیان هویت می‌پذیره و روی خلق یک تجربه حسی غنی و پرمحتوا تأکید داره. خب، یعنی کاملاً نقطه مقابل مینیمالیسم. جالبه که مقاله روی دو تا مفهوم کلیدی انگشت می‌گذاره. یکی انباشت معنادار، یعنی این شلوغی علکی نیست، درسته؟ یه هدفی پشتشه.
دقیقاً، یه انتخابه. و دومی هم نمایش هویت، یعنی فضا تبدیل میشه به یه تابلوی بزرگ از شخصیت، خاطرات، سفرها، علایق صاحبش. اینجاست که فرقش با شلوختگی مشخص میشه. میدونی انگار یه جور کیوریوتوری شخصی از زندگیه که به نمایش در میاد.
پس هر چیزی یه معنایی داره قاعدتاً، اما این ایده که بیشتر میتونه خوب باشه اصلا از کجا اومده؟ این چون که مقاله میگه اصلا چیز جدیدی نیست، درسته؟
اصلاً ردپای این بیشتر خواهی رو میشه خیلی عقبتر تو تاریخ دید، خیلی عقبتر. مثلا سبکای خیلی پرزرق و برقی مثل باروک و روکوکو تو قرنای 17 و 18، یادتون بیاد اون همه تزیینات پیچیده، اون تضادهای شدید نور و سایه، استفاده از طلا، رنگهای خیلی غنی. هدفشون چی بود؟ ایجاد شکوه و ابهت، تحریک احساسات. یا یکم جلوتر بیایم دوره ویکتوریایی تو قرن 19، اون واقع جمع‌آوری کلکسیون خیلی مد بود، از پروانه و صدف بگیر تا اشیای عجیب و غریب از سفرهای دور. خونه ها پر می شد از این وسایل و تزیینات لایه لایه. حتی اون ترکیب فرهنگا تو دوران استعمار که الگوها و اشیای شرقی و غربی کنار هم قرار می گرفتن، خب اونم یه جور ماکسیمالیسم اولیه بوده دیگه.
چقدر جالب. پس این یه جورایی یه تمایل تکرار شدنه تو تاریخه. انگار هر وقت جامعه از یه دوره سادگی یا خیشتنداری خسته میشه، دوباره میره به سمت پیچیدگی و بیانگری، مثل واکنش باروک به رنسانس شاید.
نکته خیلی خوبیه. دقیقاً یه همچین الگویی رو میشه دید، بله. و البته نباید از نقش خیلی مهم پست مدرنیسم تو قرن 20 غافل شد، مخصوصاً نظریه پیچیدگی و تضاد در معماری از رابرت ونتوری. این خیلی کلیدیه اینجا. ونتوری اساساً گفت معماری نباید خودش رو به اون سادگی محض محدود کنه، بلکه میتونه و باید پیچیده باشه، چند لایه باشه، حتی متناقض باشه، از تاریخ و فرهنگ عامه وام بگیره. این حرفش مثل یه چراغ سبز بود برای بازگشت تزیینات، برای کنار گذاشتن اون قوانین خشک مدرنیسم. و یه جرقه بصری مهم دیگه گروه طراحی ممفیس تو ایتالیا بود اوایل دهه 1980 با سردمداری اتور سوتسساس. اون رنگ‌های جیغ، الگوهای بازیگوش، اشکال نامتعارف، یه جور شورش بود علیه سلیقه خوب اون زمان و خب راه رو برای ماکسیمالیسم امروزی خیلی هموارتر کرد.
پس ونتوری با تئوریش راه رو باز کرد و ممفیس هم یه نمونه عملی خیلی جسورانه نشون داد. حالا تو دنیای خود طراحی داخلی، آدمای شاخصی هم هستن که این سبک رو نمایندگی کنن. مقاله میگه مثل مینیمالیسم نیست که یه چهره واحد مثل میس وندرروهه داشته باشه.
درسته، چهره واحد نداره، بیشتر یه روی کرده. اما خب چند نفر هستن که کارهاشون خیلی نمادین شده. مقاله به دوروتی دریپر اشاره میکنه، یه طراح داخلی خیلی تاثیرگذار توی اواسط قرن بیستم آمریکا. عاشق رنگای تند بود، الگوهای بزرگ، ترکیبهای جسورانه. کاراش خیلی تئاتری و پر انرژیه. یا مثلا ماریو بواتا، بهش میگفتن شاهزاده چین. اون پارچه های گلدار شلوغ رو میگن چینز، و سبک انگلیسی شلوغ اما متین رو خیلی خوب اجرا میکرد. تو دوران خودمونم کسانی مثل کلی ورسلر هستن که ماکسیمالیسم رو با یه حس لوکس و مدرن ترکیب میکنن، یا جاناتن ادلر با اون سرامیکای خاص و فضاهای بازیگوشش، و ایندیا مهدوی که استاد استفاده از رنگهای اشباع شده و مخملهای رنگیه. هر کدوم تفسیر خودشون رو دارن، اما همشون تو اون بیشتر بودن و بیانگری مشترکن.
و این بازگشت دوبارهش تو سالهای اخیر، یعنی از حدود 2010 به بعد، مثل اینکه خیلی مدیون فضای مجازی و بازار لوکسه؟
بله، این نکته‌ایه که منبع ما هم روش تاکید داره. خیلی زیاد. با آمدن اینستاگرام و پینترست تصویر خیلی مهم شد، یعنی خیلی خیلی مهم شد. آدم ها دنبال فضاهایی بودن که اینستاگرامی باشه، خاص باشه، بشه باهاش یه جوری خودشون رو نشون بدن، هویتشون رو بیان کنن. از طرفی رشد بازارهای لوکس تو همه جای دنیا و نیاز به فضاهای خاص و متمایز برای هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های برند باعث شد طراحا بیشتر به سمت این سبک برن. دیگه فقط هم محدود به غرب نیستا، از نیویورک تا شانگهای، از لندن تا دبی، همه جا بوتیک هتل‌ها و خونه‌های خاصی رو می‌بینید که این زیبایی شناسی پروپیمون رو دارن.
خب حالا که ریشه‌ها و چهره‌هاش رو یکم شناختیم، بریم سراغ این که چرا اصلاً این سبک دوباره اینقدر گرفته، چه نیازی رو داره برآورده می‌کنه. شما به نقش شبکه‌های اجتماعی و فردیت اشاره کردید.
دقیقاً، این نیاز به دیده شدن و متفاوت بودن تو دنیای امروز خیلی قویه، خیلی. ماکسیمالیسم این فرصت رو میده که شما خودتون رو از طریق چیزهایی که دوست دارید جمع میکنید، تعریف کنید. مقاله به چند عامل دیگه‌م اشاره میکنه البته. یکی همون رشد طبقه مرفه و مصرفگرا که خب دنبال تجمل و خاص بودنه. یکی دیگه قدرت گرفتن خود صنعت دکوراسیون، مجلات، بلاگرها، برندها، همه به نوعی دارن این مد رو ترویج میکنن. یه حس نوستالژی و علاقه به اشیای قدیمی و وینتیج هم بی تأثیر نیست. خیلی ها دوست دارن.
و یه نکته جالب دیگه که مقاله میگه نقش جهانی شدن و تنوع فرهنگیه. انگار امروز خیلی راحت تر میتونیم الگوهای مراکشی رو کنار پارچه های ژاپنی و مبلمان ایتالیایی بذاریم، نه؟ قبلا شاید اینطور نبود.
کی به سبک ها و فرهنگ های مختلف بدون ترس. به جای اون ایده مدرنیستی خلوص و یک نواختگی جهانی، ماکسیمالیسم میگه زیبایی تو همین تنوع و تاریخه، تو همین ترکیب هاست. از منظر فلسفی این سبک روی ارزش بیانگری بصری تاکید داره، یعنی فضا باید گویا باشه، باید حرفی برای گفتن داشته باشه، و همونطور که گفتیم روی بازنمایی هویت. یه جورایی مثل یه بیانیه شخصی میمونه علیه فضاهای بیروح و یک شکلی که گاهی میبینیم.
کاملا مشخص شد فلسفش چیه. حالا بیاین کمی ملموسترش کنیم. اگه بخوایم یه فضای ماکسیمالیستی رو تجسم کنیم، چه ویژگی‌های کلیدی داره؟ مقاله جزئیات خوبی میده. اول بریم سراغ مواد و متریال. اینجا انگار دستمون خیلی بازه، نه؟
خیلی بازه. تنوع حرف اولو میزنه. ببینید، از پارچه‌های سنگین و لمسی مثل مخمل، ابریشم، زربفت و پارچه‌های گلدار شلوغ، همون چینتسی که گفتم، گرفته تا چوب‌های تیره یا طرح‌دار، فلزات براق مثل برنج، برنز و طلایی که حس لوکس بودن میدن، سنگ‌های مرمر با رگای دراماتیک و رنگی خیلی استفاده میشن، همینطور سطوح لاکی پرزرق و برق، شیشه‌های رنگی. نکته جالبش اینه که این مواد مثلا گران قیمت میتونن خیلی راحت کنار چوب‌های کهنه، فلزات یکم زنگ زده یا حتی اشیای دستساز و بازیافتی قرار بگیرن. این ترکیب بالا و پایین خودش بخشی از جذابیتشه.
بعد میرسیم به الگوها و اشکال. اینجا دیگه فکر کنم هیچ قانونی وجود نداره.
تقریباً. البته بیقانونی نیست، یه جور هماهنگی جسورانه است میشه گفت. الگوهای گیاهی و گلدار از طرحهای کلاسیک گرفته تا استوایی خیلی محبوبن. طرحهای هندسی پیچیده مثل طرحهای آرت دکو، اسلامی یا حتی آفریقایی. الگوهای حیوانی مثل پلنگی یا گورخری. طرحهای کلاسیک مثل شورون، همون هفتی هشتی، زیگزاگ و راهراهای پهن و رنگی. و خیلی وقتا این الگوها با مقیاس‌های مختلف کنار هم میان. مثلا یه کاغذ دیواری با طرح خیلی بزرگ و گرافیکی روی یه دیوار، کنارش یه مبل با پارچه ریزنقش. این بازی با مقیاس فضا رو خیلی پویا می‌کنه و از یک نواختی در میاره.
و میرسیم به بخش مورد علاقه من، رنگ‌ها. اینجا دیگه مینیمالیست‌ها احتمالاً باید چشماشون رو ببندن.
دقیقاً. پالت‌های رنگی ماکسیمالیستی معمولاً اشباع شده، غنی و پر از تضاد هستند، خیلی پررنگ. فکر کنید به رنگ‌های جواهری، مثلا سبز زمردی، آبی یاقوتی، قرمز لاکی، زرد خردلی، بنفش بادمجونی و البته طلایی و رنگ‌های گرم. نکته کلیدی استفاده جسورانه از رنگ‌های متضاد کنار همه، مثلا ترکیب آبی سیر با نارنجی سوخته یا صورتی چرک با سبز زیتونی. این تضادها انرژی و هیجان بصری ایجاد می‌کنند. البته معمولاً یه رنگ اصلی یا یه هارمونی زمینه‌ای وجود داره که اینها رو به هم وصل کنه، وگرنه تبدیل به آشوب میشه. یه نظمی داره بالاخره.
و در نهایت تزئینات. اینجا جاییه که اون لایه لایه بودن خودش رو حسابی نشون میده.
بله، اینجا اصل بر بیشتر بودنه، اما به شکلی که گفتیم معنادار. پرده‌های چند لایه و سنگین با والان و تزئینات، کوسن‌های زیاد روی مبل‌ها با طرح‌ها و بافت‌های مختلف. دیوارها معمولاً خالی نمی‌مونن، پر میشن از تابلوهای نقاشی، چاپ‌های هنری، عکس‌های شخصی شما، پوستر، آینه‌های بزرگ با قاب‌های پرکار، فرش‌های تردار، گاهی حتی چند تا روی هم انداخته میشن تا حس گرما و غنا بیشتر بشه. مجسمه‌ها، گلدان‌های بزرگ با گیاهان پربرگ و البته ویترین‌ها یا قفسه‌هایی که کلکسیون‌های شخصی رو به نمایش می‌گذارن. این کلکسیون میتونه هر چیزی باشه، کتاب، صفحه گراموفون، ظروف سرامیکی، یادگاری‌های سفر، هر چیزی که داستان شما، داستان صاحب خونه رو روایت کنه. این نمایش علایق و خاطرات به نظرم قلب ماکسیمالیزمه.
پس تصویر کلی این شد. فضایی که حواس ما رو کاملا درگیر میکنه. پر از رنگ، طرح، بافت، اشیای شخصی و داستان. یه جور غرق شدن تو جزئیات انگار. اما خب حتما همه هم طرفدار این سبک نیستن. طبیعتا نقدهایی هم هست. مقاله در مورد نقدها و دیدگاه‌های مختلف چی میگه؟
دقیقاً. و این بخش بحث رو خیلی جالب تر میکنه به نظرم. مقاله سه تا دیدگاه اصلی رو در مورد ماکسیمالیسم بررسی میکنه و کنار هم میگذاره. خیلی جالبه. اول دیدگاه نظریه پردازها و منتقدان معماری و هنر، کسانی تو مایه های همون ونتوری یا متفکران پست مدرن. این گروه معمولاً از پیچیدگی، تضاد و ارجاعات تاریخی استقبال میکنن. اونها ماکسیمالیسم رو یه واکنش طبیعی و حتی ضروری به سادگی گاهی افراطی و بیروح مدرنیسم میدونن. ارزش نمادین و بیانی این سبک براشون مهمه، اینکه چطور میتونه معنا خلق کنه.
پس اینها جنبه فکری و هنریش رو مثبت میبینن. گروه دوم کیا هستن؟
گروه دوم طراحان عملی و فعالان بازار دکوراسیون هستن. یعنی مجلات معروف طراحی، برندهای مبلمان و لوازم خانگی و طراحان معاصری که این سبک رو اجرا میکنن و خب ازش پول در میارن. نگاه، این گروه طبیعتاً بیشتر تجاریه، مشخصه. اونها ماکسیمالیسم رو به خاطر جذابیت بصریش، پتانسیلش برای خلق فضاهای منحصر به فرد و
اینستاگرامی و تواناییش در جذب مشتری ستایش میکنن، مخصوصا تو صنعت هتلداری لوکس، رستوران های خاص و برای مشتریان ثروتمند. از نظر اونها این یه ابزار قدرتمند برای ایجاد تمایز و تجربه های بیاد ماندنیه.
نگاهشون کاملا کاربردی و بازاریه. خب و گروه سوم که احتمالاً منتقدان هستن؟
بله، گروه سوم منتقدان فرهنگی و محققان حوزه پایداری هستن. این گروه نگاه خیلی انتقادی تری دارن. خیلی. اونها نگران جنبه‌های مصرف گرایانه ماکسیمالیسم هستن. بعضیاشون این سبک رو صرفاً تزیینات نمایشی یا مصرفگرایی بصری میدونن که هدفش بیشتر خودنماییه تا بیان معنای عمیق. سوالات مهمی رو مطرح میکنن در مورد تأثیرات زیست محیطی این حجم از تولید و مصرف وسایل دکوری. این همه وسیله از کجا میاد؟ با چه منابعی تولید میشه؟ چرخه عمرش چیه و بعداً کجا میره؟ و حتی از منظر روانشناسی تأثیر این شلوغی و انباشتگی بصری روی آرامش و سلامت روان ساکنین رو زیر سوال میبرن. میپرسن آیا این حجم از تحریک حسی در بلند مدت مفیده؟
پس یه جورایی سه زاویه دید داریم. یکی روی معنا و پیچیدگی تاکید داره، یکی روی جذابیت و بازار، و یکی هم نگران مصرفگرایی و محیط زیسته. جالبه که هر سه گروه یه جورایی قبول دارن که این سبک قدرتمند و تأثیرگذاره. فقط ارزش‌گذاری و نگاهشون به پیامدهاش متفاوته.
دقیقاً همینطوره و همین تفاوت دیدگاه هاست که بحث رو پویا نگه می‌داره. نشون میده که ماکسیمالیسم فقط یه انتخاب سلیقه‌ای نیست، بلکه بازتابی از تنش‌های بزرگتر تو فرهنگ امروزه. بین فردیت و مصرفگری، بین تاریخ و مد، بین بیان شخصی و مسئولیت اجتماعی.
حالا با همه اینها ماکسیمالیسم امروز چه مسیری رو داره میره؟ آیا داره تغییر میکنه؟
مقاله به نکته جالبی اشاره میکنه. اینکه ماکسیمالیسم فضا رو تبدیل کرده به یه صحنه زندگی، جایی که روایت‌های شخصی، هنر، اشیای محبوب و خاطرات همه کنار هم دیده میشن و با هم حرف میزنن و همونطور که گفتیم تو فضاهای عمومی مثل هتل‌ها و رستوران‌ها هم خیلی استفاده میشه تا یه تجربه خاص و فراتر از معمول ایجاد کنه. و نکته مهمتر، شاهد ظهور تفسیرهای هوشمندانه‌تر و شاید بشه گفت مسئولانه‌تری از این سبک هستیم. یعنی طراحایی که سعی میکنن اون غنای بصری و لایه لایه بودن رو حفظ کنن، اما با نگاهی دقیق تر به منابع و پایداری. مثلا ترکیب عناصر وینتیج و دست دوم با وسایل مدرن، این خیلی دیده میشه. یا استفاده از تکنولوژی برای بازآفرینی حس و حال ماکسیمال، مثل نورپردازی های خلاقانه برای برجسته کردن جزئیات یا چاپ های دیجیتال بزرگ با طرحهای هنری، یا حتی تمرکز روی صنایع دستی و هنرمندان محلی.
اینجا همون جاییه که مفهوم ماکسیمالیسم آگاه یا کانشس ماکسیمالیسم مطرح میشه، درسته؟ این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی همون شور و شوق و جسارت ماکسیمالیستی رو داشته باشیم، اما با کمی شعور و آگاهی بیشتر. یعنی با فکر عمل کنیم. یعنی از خودمون بپرسیم این وسایل از کجا اومدن، چه داستانی پشتشونه، آیا میتونیم به جای خریدن یه چیز نو از یه وسیله قدیمی به شکل خلاقانه‌ای دوباره استفاده کنیم؟ آیا میتونیم از متریال پایدارتر یا تولید کننده های محلی حمایت کنیم؟ و در این حال به کارکرد فضا هم فکر کنیم. ماکسیمالیسم آگاه نمیخواد فضا رو تبدیل به موزه یا انباری کنه. راحتی، آسایش، سهولت نگهداری و حتی آکوستیک مناسب هم مهمه. یه جور تلاش برای پیدا کردن تعادل بین بیشتر زیبا و بیشتر مسئولانه.
پس انگار این سبک هم داره به بلوغ میرسه و یه جورایی به نقدهایی که بهش میشه پاسخ میده. خب فکر کنم تونستیم یه تصویر جامع و چند وجهی از ماکسیمالیسم ارائه بدیم. فراتر از یه نگاه سطحی که فقط شلوغی رو میبینه، فهمیدیم که این یه زبان طراحی پیچیده است با ریشه‌های عمیق تاریخی و فلسفی. ابزار قدرتمند برای بیان هویت، روایت داستان و ایجاد فضاهای خاص و به یاد ماندنی. نشون داد که بیشتر لزوماً بدتر نیست و میتونه خیلی هم غنی و پرمعنا باشه.
به شرطی که، و این شرط مهمیه که مقاله هم روش تأکید داره، این بیشتر بودن با فکر باشه. با آگاهی از تاریخ و تئوری، با توجه به نیازهای واقعی ساکنین
و البته با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و زیست محیطی همراه باشه. اون تعادل طلایی بین زیبایی شناسی جذاب و پرمحتوا، کارکرد منطقی فضا و پایداری کلید موفقیت این سبک به نظر من.
و به عنوان فکر نهایی برای شما که تا اینجا همراه ما بودید، میخوایم یه سوال رو مطرح کنیم که از دل همین مقاله و پیشنهاداش برای تحقیقات آینده بیرون اومده. محققان پیشنهاد میکنن که بیشتر روی تأثیرات روانی بلند مدت زندگی در فضای خیلی شلوغ و پر از محرک بصری کار بشه، یا مثلا چرخه کامل اقتصادی و زیست محیطی این همه وسایل دکوری که تو سبک ماکسیمال استفاده میشه دقیق تر تحلیل بشه، و اینکه اصلا معنای تجمل و افزونگی تو فرهنگ‌های مختلف امروز چیه؟
اینها یه سوال بزرگتر رو برای خود شما ایجاد میکنه، برای شمایی که دارید گوش میدید. تو دنیایی که مدام ما رو به سمت سادگی، مینیمالیسم و کمتر داشتن تشویق میکنه، به نظرتون بیشتر بودن معنادار و هدفمند چه نقشی میتونه تو فضای شخصی و حتی تو نگاه ما به زندگی داشته باشه؟ آیا استقبال آگاهانه از پیچیدگی، از لایه‌ها، از تاریخچه اشیاء و داستان‌ها میتونه واقعاً تجربه زندگی ما رو غنی‌تر و شخصی‌تر کنه، یا فقط راهی برای فرار از مشکلات دنیای مدرنه؟ این سوالیه که شاید بد نباشه کمی با خودتون بهش فکر کنید.